بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خیلی استفاده کردیم از محضر استاد بزرگوار محقق عزیز قضای سازانی که نکات دقیقی رو در مباحث فرایند انقلاب اشاره کردند و شاعر بزرگوار و عزیزی که کلمه کلمه اشعارشان بابی از مسائل بصیرتی بود خداوند انشاءالله بر توفیقات عزیزان بیفزاید. صلواتی کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الحمدلله مباحث بصیرتی در روند خودش هرچه پیش میریم در جلسه پرمحتواتر مفیدتر مبناییتر انشاءالله اگر عزیزان عنایت بفرمایند در جلسات بعد هم از اول وقت حالا وقت دعا که خب برکاتش که فوق‌العاده متقل از اول جلسه مباحث بصیرتی انشاءالله حضور فعال داشته باشیم حضور منظم سروران موزیک می شود که اساتید مختلفی که دعوت می شود برای مباحث بصیرتی خب قطعا تأثیر داره کیفیت بحث های اساتید و اساتید شخصیت هایی که دعوت می شود ولذا این همدیگر رو تقویت می کنه قطعا اساتیدی که محتوای کلامشون مبنایی هست جلسه رو تغذیه می کنه و جلسه منظم هر ماه یک جلسه هست دیگه این یک جلسه رو عزیزان از اول بحث مباحث بصیرتی باشد قطعا این بخش از برنامه را هم نظم میدهد و انشاءالله هم در محتوا و هم در دعوت شخصیت هایی که استفاده میشود. محرومیت جامعه و مخصوصاً مسلمان ها از هدایت ها و حکومت های اهل بیت علیهم السلام خسارت های جنایتکارانه غیر قابل جبرانی را ایجاد کرده است که اندازه آنها خارج از شمارشه که یکی از اونها که با مختصر اشاره‌ای در این جلسه در این فرصت کوتاه به عرض می‌رسد این است که استفاده ما بهره ما از اسلام شبیه آن تابلوی شد چون تابلو مال یک طبیعت زیبا پر از میوه درختان گوناگون گلهای معطر رنگارنگ پرندگان با صداهای جالب، صدای آبشارها، زیبایی‌های فوق العاده خودش که دارد، اما ما را با اون در یک اتاقی، در یک دیواری با تابلوی اون آشنا کردند. اصلا انسان به اون تابلو نگاه میکنه، اینقدر جذابه، اینقدر فوق العاده است که دل نمیکنه از این تابلو. خب سوال این است که ای بزرگوار، تو که از تماشای این تابلو اینقدر مست میشید، کیف میکنید، حالا ببین حقیقت خود این چه. مثلا چند فرسخ اونور هست، اونجا بری دیگه چه خبره؟ خود اون حقیقت اون دیگه چه خبره؟ اونجا فقط شکل گل رو میبینید، رنج گل رو میبینید، اونجا دیگه عطر گل دیگه چه خبره؟ اونجا شکل درخت رو میبینید، اونجا نسیم درخت و عطر برگه ها و مزه میوه ها و بعد از خوردن تازه هضم میکنید، چه آثاری در وجودت باز میشه، اونجا دیگه چه خبره؟ یعنی صورتی از اون حقیقت به ما فقط نشون دادند، البته مقداری اون هم مربوط به منافع خودشونه. حکومت های زور با این وسیله این مقدار از نگه داشتن دین رو، چون توانستن به منافع خودشون هم برسند. محرومیت ما از اهل بیت علیهم السلام که این سلاطین زور با اون روش های وحشیانه جدا کردند جامعه را، قرار بر این نبود. استفاده که از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام و از خود آیات می شود این بود که ما این معارف دینی و الهی رو نه فقط در ذهن آشنا بشیم، نه در کتابها تو الفاظ و عبارتها آشنا بشیم، نه فقط بشنویم و بگوییم و به شنیده ها عمل بکنیم. آنطور که استفاده می شود حقایق این معارف رو ما لمس بکنیم، حس بکنیم و از حس اینها زندگیمون ایجاد بشود و برقرار بشود. چقدر فاصله داره این دوتا زندگی با هم. بنده به لحاظ زیگه وقت این عرایض رو فقط به چند نمونه در آیات، روایات، ادعیه اصلا موز میزنه. این قدر فراوان است این حقیقت که هی تنبه میدهد، توسح میدهد، تشویق میکند به طور جد به ما، بعضا دستور میدهد که این معارف رو، این اعتقادات را، این آیات رو برین به سمت معرفت و حس و لمس و تغذیه اونها. چه فراوان، چه بنده به یکی دو نمونه، به چند نمونه از اون سریع اشاره می کنم تا انشالله بابی باشد برای ادامه این. حضرت می فرماید من عرف الخلق عرف الخالق. قرار نبود که من فقط درخت رو ببینم، این درخت رو یه مورچه هم میبینه دیگه، میره بالای اون یه گنجشک میبینه دیگه، میره سر شاخش اونجا، منم میبینم درخت رو. میفرماد من عرف الخلق عرف الخالق. عرفه چطور قشنگ حسی میکنم درخت یعنی چی؟ قشنگ حسی میکنم، مثل ذهنی نیست، با اون در ارتباط مستقیم. از این منتقل بشم خالق رو، عرفه، بیدم یعنی چی؟ چطور وقتی تشنه میشوم تشنگی رو قشنگ حس میکنم. از این که تشنگی رو حس میکنم، آب را حس میکنم. یک رابطه جالبی بین این دوتا هست. شاید یک کودک نمیفهمه آب یعنی چی، فقط تشنگی احساس میکنه، اما من ضمن این که حس میکنم آب رو حس میکنم. غذا رو وقتی گرسنه هستم حس میکنم، گرسنگی را از این غذا را حس میکنم. حضرت میفرماید که رشدت باید اینقدر ادامه پیدا میکرد به برکت اهل بیت علیهم السلام، از اون غذا هم خالق رازق اون رزق رو حس میکردید. من عرفه الرزقه عرفه الرازقه. قرار بود ما زندگیمون تا اینجا بگذره، نه مثل یک گنجشکی که به دخرانم آب رو حسی میکنه و در حد خودش. اونگاه اگر اینها درست پیش بره، اصولی تربیت بشه، من عرفه نفسه و عرفه ربه، آرام آرام رشدش به جایی میرسد. چطور تا دیروز حتی هیکلش هم حس نمی‌کرد، بیخیال بود، با دست پای جلی میرفت سفره، میرفت اینور، میرفت اونور، اما یه خورده رشد کرد، حالا خودش رو، هیکلش رو حس میکنه. از اون لحظه که هیکلش رو حس میکنه، زندگیش هم تغییر کرد. ببینید نیم ساعت جلوی آینه وایستاده، هی موهاشو اونور شکل میده، اینور شکل میده. خب چرا؟ چون الان 10 دقیقه با وسواس صورتش اینور نگاه میکنه، یه لکه اینجا نباشه، اون لکه فلان نباشد. خب چرا؟ تا دیروز که تو ماست میخوردی، لباست همه ماستی، میرفتیم این حالت نبود پیش مهمون ها. حالا چی شد؟ برمیگرده خونه، ببینه یه ذره مثلا آب دماغش مثلا یه ور گوشهش تصویدون، آخ از جیز میشه دیگه، سر اصلا به هم میریزه کلا. آخ وای، من تو مهمونی با فلان شخصیت ها اینچونی، عجب، یه ذره مثل اونجا آب دماغ مثلا تصویده کن، چقدر چی شده فلان شده. چرا این همه حساس شدید؟ و برای اینکه این مقدار خودش به خودش حس شناختش به خودش باز شد. حالا می‌فرماید انسان حقیقت خودش را، حالا صورت خودش اینقدر حس پیدا می‌کنه، اینقدر زندگیش جدی جدی تغییر می‌کنه. اگر حقیقتش اینطور خودش به خودش باز بشه، دیگر چه زندگی از او ظهور و بروز میکنه. از اون زندگی توجه به رب پیدا میکنه. یعنی چی؟ این شیاطین زور در طول تاریخ، این مکاران و روباهان در طول تاریخ کارهایی کردند از غیبت معصوم، از محرومیت ما و مسلمان ها و جامعه، کار را به جایی رساندند که اگر صحبت از این حرفا بشه، میگه فلانی کافر شد، فلانی نجس شد. میگه رب رو مگه تو، این مغلطه است. اینا مغالطه هایش که درست کردن خیلی حساب شده. چی میگوید رب رو حس بکنیم؟ یعنی مثلا مثل با این چشم و با این حواست. میگه رشد رو اونقدر بالا ببریم که در ما استعدادهایی خدا قرار داده که اونها شکوفا بشه، فعال بشه. آنها زنسان استعداده ها طوریست که آنها رفت رو حس بکنه. چی گفته با این چشم میخوام رفت رو بینیم؟ زوری حتی القا کردن که اصلا سرعت فکرش نگذره که بیاد تو این معارف وارد بشه، در حالی که اینقدر تأکید شده زندگی ما در مسائل. در سوره اعراف قرآن می‌فرماید اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. اولم ينظروا، این خیلی سریع، آیا نظاره نکردند در ملکوت آسمان ها و زمین و ملکوت هر چه که خدا خلق کرده، هر چه خدا خلق کرده؟ تا صحبت از ملکوت بشه صرفا یه فضای ذهنی، تو ذهنمون یه چیزهای درست بکنیم، بعدم وقتی چند تا الفبا از کتاب و درس و چند تا کلاس بریم با سیستم آموزشی غرب و شیاطین که پیریزی کرده اند و برای همین اهداف اینا پیریزی شده، بخیرم چه تناقض عجیبی، یعنی چه ملکوت، یعنی چه ملائکه، یعنی چه فلان، ما را با اینها عقب گذاشتند. هرچه هست فلان خواص شیمیایی فلانه، یعنی در یه تناقض استعداد رو خاموش بکنند، اونگاه اون استعداد که اون میتوانست نظاره کنه بر ملکوت آسمان زمین هر چی که هست، زندگی شد زندگی، زندگی ملکوتی، زندگی ملکوتی با زندگی حیوانی ببین چقدر فاصله داره. قرار بود ما از اهل بیت علیه السلام چه زندگی رو تو این عالم داشته باشیم، که در چه زندگی در لجن اونقدر دیگه بیساره شدیم که امروز یک مجس، یک پشه از ما انسان خوشبخته تره. چرا؟ از اون لحظه که تخمش در میاد میپره، هر کزادلش میخواد آزاد، راحت، غصه یک هزارم ثانیه هم ندارد، راحت آزاد، هر کزادلش میخواد میره، هر سدلش میخواد میخوره، غصه استخدام و کار و تابستان و زمستان و غصه نمیدونم چی و چی و رفیق و هیچ چی نداره، راحت، راحت. موقع مردن هم با یه پشکش معلوم است که چند ثانیه تمام شد، راحت، آزاد، رفت عالم بعدیش. بیچاره انسان، بیچاره انسان. خیلی جالبه، خود روایت رو اگه بتونم پیدا کنم، خود حضرت اینجا آورده، حالا چه رسیدیم عرض می کنم. در یه جایی مولا علیه السلام فرماید التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، فی ملکوت السماوات والارض. قرار بود که دیگه درخت رو من می بینم با ملکوت درخت زندگی بکنم، نه اینکه با ماده درخت. ماده درخت رو یک زنبور عسل هم داره، میره اونجا بهرش میگیره، کارش رو میکنه. خورشید رو حیوانات هم میدونن که لانهشون بیاد بیرون بره تو چی. اتفاقا بعضی حیوانات دانشمندان، آدم وقتی مطالعه میکنه بعد تحقیقات اونها رو میگه که 50 سال الان یادم رفت که از دانشمندان بسیشم با خودش برده بود تو بیابان تحقیقات حشره شناسی، که بعد از من تحقیقات من رو بسیم ادامه بده، سنم اجازه نداد او ادامه بده تا چشمیاتی از اسرار زندگی این حشرات به دست بیاره. بیش از 50 سال میره تو محضر چند تا حشره، ببینه بابا هنگامه از اسرار او، هوش او، استعداد او، انوازش صادر میکنه، انوازش میگیره، پیشبینه هاش، الله اکبر. که قرار بود که از خورشید رو من اینطور باشه که خب همه قرار بودم با ملکوت آفتاب زندگی بکنم. شأن ما این زندگی، اگه این زندگی نباشه زندگی نیست چه دیگه. زندگی حشر از من خیلی بهتره. اونا میفهمه آفتاب چیه، گرما چیه، زمستان چیه، تو سرما کجا بره لانس کار کنه. خب زندگی دیگه حتی فکر رو فی ملکوت سماوات ولا عبادت المخلصین داره بیان هم میکنه. زندگی اینها معنا پیدا میشه که در دعای ابو حمزه به صراحت اصلا در ماه رمضان خواستش این از خدا، یا ذل جلال و الاکرام حبب الی لقاءک. اینه دیگه چه کار کنیم این روایت، این بخش دعا رو اگه هر دن از نرفا گناه نجسه کافر می شادم امام ست سال دستند ابو حمزه اسماعیل که کسی احبب لقائی و احبب لقائی واجعل لی فی لقائک الراحت و الفرج و الکرامت. ماه مبارک این زندگی رو در همین دنیا میخواد از خدا، از خدا عرضه میکنه که خدا اولا به من عنایت کن که عاشق لقای تو باشم، این استعداد رو باز کن، این استشمام عطر توحید رو در من خودت باز کن که عاشق. خدا آن لیاقتی بده که تو هم لقای من رو قبول بکنی، خدا زوری قرار بده که در این لقای تو من به راحتی برسم. راحتی از اونجا داره، راحتی های موهومی خیالی که خود رو میبافیم. 50 سال در اضطراب زندگی میکنه تا 2 سال آخر عمرش در راحتی باشه. یعنی چی میگه؟ این چه بدبختیست. 15 سال 20 سال شب و روز در این اضطراب اون اضطراب اونو اینو تا اینکه بالاخره میخوام دو سوم عمر بعدم راحت باشم. اینا اصلا اونقدر ما رو از خودمون توهین کردند، هویت ما را، معنای زندگی ما را، هدف از خلقت ما رو، که سرگردان و ویلان. اون وقتم هی میخواهیم والفرج والکرامت. این گشایش، گشایش واقعی کدومه؟ گشایش همونه که من تا قبل از لقای الهی، قبل از مشاهدات ملکوتی خود و عالم، قبل از حسی کردن با اون منابع حسی مربوطه اون شکوفا بشه از این حقایق، در واقع من در یک زندان تاریکم. زندگی نیست، چنان زندگی اگه انسان یه لحظه بفهمه که در چه وضع زندگی میکنه، از یک زندان سیاه‌چال بدتر برای خودش فشار میاد. والفرج، خدایا با این لقا اون فرج را من باز کن. حالا در فرج حضرت هم که هست اون فرج عام داریم، یه فرج خاص داریم. از این فرج خاصی که هر کس از این وضعیت آزاد بشه، وارد وضعیت زندگی ملکوتی بشه، جامعه آماده میشه برای اون. خب در یک بنده سری اینها رو میخونم که وقت اذان رو. امام صادق علیه السلام فرماد این روح المؤمنه لأشد اتصالا که روح الله من اتصال شعاع شمس بها. ببین حضرت چه مثال، چه این کلام فقط در کلام محصول میتونین. انسانشناس حقیقی، انسانشناس حقیقی از ما گرفتن مطالبشون رو الان مسخره میکنن، دهنکرسی میکنن که اینا علم نیستند، به جایش یک مشت، حالا چی بگم، جایگزین میکنن به ما به نام روانشناسی. میفرماید مؤمن به روح خدا اتصالش وقت خیلی واضحه، هر فرد متوجه میشه که دیگه این چیز ذهنی خیالی نیست، واقعیت اتصالش از اتصال شعاع خورشید به خورشید اشد و تازه. این مثل اشد دیگه در یه جایی این همه نمونه هاش از بکنم اثبات میکنه ما از دین، از معارف، توحید، آخرت، اینها ذهنی نیستند. از اینا با یه مفاهم ذهنی درست کردن و در نسه بعد دنبالش اینا یه حقایقیست که ما را تشویق میکنن، دعوت میکنن که در روشی از تربیت اهل بیت علیهم السلام اون استعدادهای نفته باز بشه. بعد ببینید چه میفرماید مولا علیه السلام، میفرماد مداومت و ذکر قوت و الارواح. ما خب وقتی که صبحانه نهار میخوریم اگه دو روز نخوریم آقا تو کار سنگینه، باید غذا رو بخوری، عضلاتت نیاز داره، یه دفعه میفتی میمیری، فلان میشی. از غذای تعریف در متن زندگیمون احساس میکنیم یعنی چی. گاهی اگه بگیرین که آقا مثلا آبا قطع شد، مثلا نون فلان شد، اضطراب میفتیم که چی و چی، در حالی که حقیقت وجود ما که این جسم صورتی از اون ظهور بروز دارد، احتیاج به غذا داره، به قوت داره، به این حال مشاهد نباشد. یک بار هم اندازه یک صدم صبحانهی که بهش توسط داریم بهش توسط نکنیم که بابا این که از اون مهمتره، این از اون که ضروریتره، این قوت نفس من بهترین عسل، کره، نمیدونم خامه، نون، بهترین غذا رو بخورم. وقتی که در حال اضطرابم، نگران از آینده زندگیم، در حال نمیدونم عقده هستم، خودکمبینی هستم، مثل یک بچه یه صندلی شکسته اینقدر فخر فروشی میکنم، اینقدر پوز میدم، اینقدر چنین، اینقدر نابسامانی های روحی روانی داد میزنه، من این اصل کرده رو میخوام برای چی؟ این تازه و اینها اگه برطرف بشه تازه شدم صفر. غذای روح من اون وقت ذکر دیگه اینطور نیست که من تو مفاتیح بردار بیار امروز اعمال فلان تون تون داره بخون برو. اینها معارفیست که جرعه جرعه بخورم، هضم کنم، قوتن اینها، اینها غذای مرا رشد بدن. وقتی صحبت توحید و نماز و دعا، اینها غذاهاش هی میخواد مرا رشد بده به اون زندگی حقیقی. هیچی انگار یک کس که مریض شده حالا دیگه چی؟ غذای رو میل نمیبره، هیچ غذای رو اشتران داره، اما تنین چیز مریضش رفته شد حالا ببین میگرده اینور اونور، زورکی یه قاشق غذا نمیخورد، حالا خودش میگرده. الان تا صحبت از اینها میشه کسالت، کم حوصلگی، اولویت های چندم، یه مجلسی باشه که روش فضای احساساتی درست بکنیم، یه فضای روانشناسانه، تا اونجا مثلا یک چند ست دعا. اما اگه اشتها باز شد، اون وقت دیگر خب حضرت می فرماید، مولا علیه السلام فرماد کن فی الدنیا به بدنی که و فی الاخرت به قلبی که و عملی که. آخرتی که حضرت ما معرفی میکنه آخرتی نیست که حالا یک روزی چند میلیارد سال چی و چی، همین الان میفرماد با قلبت در اون زندگی بکن. مرکز حساس حس، نه فقط مرکز حس قلب، مرکز زندگیست، مرکز عشق و نفرته، مرکز جذبه هاست، مرکز گرایش هاست، مرکز لذت هاست. میگه این مرکز رو تو آخرت در زندگی بکن. این نگاهیست که توسط به آخرت رو ما میدهد. امام زین العابدین الاسلام فرماید الدنیا سنتون و الاخرت و یقظتون و نحن بینهما اضغاف احلام. چقدر زیبا دنیا رو معرفی میکنه. دنیا چرت زدنه. چیست که در عالم معنا چرت رو نفهمه؟ اما چیست که دنبال این کلام حضرت حساس بشه؟ بابا این حرف فلان مغز الکلی نیست، این حرف فلان مثلا مزدور، فلان مثلا استخدامی فلان حکومت نیست، اسمش رو گذاشته دانشمند، این اسم فلان ابزار فلان استعمار نیست که اسمش دانشمند گذاشته، در حالی که ذلیل‌تر از یک نوکر تسلیم اوامر او شده. بابا این کلام معصومه، این کلام ولی خداست. وقتی می‌فرماد که چرت زدن، من چقدر برای مطلب حساس شدم. بابا لااقل به خاطر خودم، لااقل به اندازه یک کتاب، یک فرضیه که ترجمه کدوم کسی ناشناسی آوردن در فلانجا نوشتند، لااقل به همون اندازه به خاطر خودم حساس بشم. اما هم بالاخره حق این کلمه برم دنبالشم، یعنی شاخه این دنیا چرت زدن این و الاخرت و یقظتون. آخرت بیداریست. همین الان من در چه چرتی هستم و چه دور بیدار بشم. چقدر صریح دارد حضرت در دو سه تا کلمه کل موانع زندگی انسان رو و نحن بینهما اضغاف احلام. ما چه توش یه مشت رویاهای آشفتهی که با اونها دارم زندگی میکنیم. زندگی رو در زیبا مولا علیه السلام فرما ذکر الاخرت دواون و شفاون. ذکر الاخره هر ذکر یک نوع حسیست که انسان اون رو چون وقت داره تمام میشه بنده دیگه سریع بگذرم. خیلی از آیات و روایاتی شرز کردم که موج میزنه، اینقدر فراوان، اینقدر بله. اون روایت جالب بود دیگه، حالا پیداش نشدیم، شاید روزی نیست دیگه. بله خیلی خیلی دلم میخواستم. خب شاید روزی نیست دیگه. بله
اللهم صل
خواست خدا نبود. لذا به غفلت رو در روایت و آیات مخصوصی که با ماده غفلت رو بگردیم و روش کار کنیم، ببینیم که چجور خداوند از اون ما برحضر می‌داره و زندگی رو به چه وضعی در میارد، به معنای به اصطلاح جزئی از معنای غفلت عرض بکنیم تا روایاتشون رو عرایزمون تمام. خب درباره غفلت قبل بحث های شده، ولی با یه مثال دیگری مطلب رو عرض بکنیم. ببینید الان در مثلا یخچال شربت خیلی قوارای خوشمزه معطر خنک، اما من اصلا تشنه نیستم هیچ، بنابراین 4-5 ساعت 7-8 ساعت اصلا به کلی یادم رفته شربتی است در یخچال با این ویژگی ها، مخصوصا اگر یه چیز دیگری خیلی مشغول بشم، توسطم خیلی به اون حساس بشه. اما اون لحظه که تشنه شدم چی؟ به خودی و خود حالا میبینم، توجه دارم، میرم دنبال اون شربت، اتصالی پیدا کردم بین اون و من. پس این 4-5 ساعت من نسبت بود غفلت داشتم. غفلت داشتم نه اینکه از بیخ و بن نمیشناسم شربت یعنی چی، مثلا از بیخ و بن نمیشناسم مثلا آب خنک یعنی چی، اینجوری نیست، خوب هم میشناسم، اصلا با دست خودم درستش کردم. پس توجه هم از او آنچنان بریده شد که چنداسن از بیخ و بن نمیشناسه همچه چیزی، کلا بریده شد. اما غفلته. اون وقت در دعاها، در روایتها دارد این رو به ما میفرماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
فرماید اغفل الناس من لم یتعر به تغییر دنیا من حال الى حال. حالا غافل چه چی؟ غافل ترین مردم اون کسیه که از این تغییر پذیری ها، دجرگونی های حال به حال شدن هایی که در این دنیا دائما با هم واضحه، اما از اونا هیچ پندی نمیگیره، هیچ نتیجه گیری، اندرزی، اندیشه ای، دقتی، ربطی در زندگی خودش هیچ به اونها دیگر توجه ندارد. لذا امام باقر اسلامی فرماید ایاک والغفلت ففیها تکون قساوت القلب، مواظب باش، برحذر باش از این غفلت، پس در آن قساوت قلب است. پس در آیات اگه نگاه کنیم که می‌فرماید از آیات ما غافل هستند، نشان می‌دهد که آیات روشن‌تر از اون یک شربت گوارایش در یخچال گذاشتیم به اون آشنا هستیم، بیش از آن و عمیق‌تر از آن و روشن‌تر از آن می‌شناسم آیات و ملکوت و توحید و معاد و همین حقایق رو. اما چه اتفاقی افتاده از اونها غافل شدن، و این همان است که به ما هشدار میدهد. جنبندی عرضمون این فرمایش حضرت باشد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قال الله عز وجل لا اطلع على قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي الا توليت تقديمه وسياسته. اینا مبانی است. استاد بزرگوار کلان در بحث بصیرت فرمودند دشمنان الان از این می ترسند اگه یک جلسه باشد، حرکتی باشد، تشکیلاتی باشد، که بناش بر اینه که مبانی نظام و اسلام و نظام اسلامی و انقلاب و اهداف الهی رو باز بکنه، با مسائل جزئی و سطحی و گروهی و جناحی و دوستبازی و از این حرفا کاری ندارد. خواهد مبانی باز بشه، خواهد بیان کنه که تعریف سیاست اون نیست که از غرب خانده ای به ما توبه آوردی، اونا علم سیاسی نیست. سیاستی که در نظام اسلامی به ما میخواد تعریف کنه مبنای خاص خودشو داره. یه سیاست مدار با این مبانی آشنا نشه و تربیت نشه، حتی یک کار جزئی ساده‌ای در کشور مسئولیت بپذیره، انگار یک ویروسی است، میکروبی است که در یک گوشه از بدن رفته. از نظر مکان زایی نمیشه یک ویروس، اما کل بدن را به فلج میکشه. سیستم صریح کلام حضرت، اگر کسی چنین بینشه هایی پیدا کرد، دیگه معارف براش است ذهنی نیست، معارف براش با اون زندگی میکنه، با اون لمس داره، حس میکنه معارف یعنی چی، آخرت یعنی چی، توحید یعنی چی، الی آخر. اونگاه چنین کسی با اون بینش به دنبال رضای خدا خواهد شد، نمیتونه غیر از رضای خودش دیگر رو دنبال کنه. پس از این که به این رشد رسید و چنین زهدگیری در آرزوی زندگیش مستقر شد، منحصرن الا منحصرن نیست مگر این که تولی تو تقویمه و سیاسته، قوام مدیریتی او رو، قوام برنامه‌ریزی او رو، قوام زندگی او رو، سیاست و روشه های مدیریت او رو من خودم متولی می شدم. ببین چرا تفاوت داره این مدیریت با اون مدیریت ها، این سیاست و سیاست ها، و این ثمره زندگیست که جامعه نیاز دارد. این معارف به صورت جدی، نه به صورت تشریفاتی، به برشت بزرگان، فقهای عظامی که صاحب معرفت بودند، از کتاب و سنت روش ها رو در آوردند، فقیه بودند با تخصص های فقاهتی، نه یک روش های درویش مسلکانه، صوفی جرایانه، با یک مبانی محکم کتاب و سنت تخصصی در اختیار ما قرار دادند، در راه رو ما باز کردند. و اگر ما به فرمایشات امامین انقلاب خوب دقت کنیم، خواهیم دید که اینها هدف از انقلاب رو، حتی یکی از اهداف مهم و اصل انقلاب رو برای این بیان میکنن که غرض انقلاب این بود که دست جلادان، دست شیادان، دست سلاطین زور بریده بشه و در جامعه فضای باز بشد که محققین، انسانها، مؤمنین که دیروز حتی اینقدر خفگان بود که مباحث معارف رو خارج از شهرگاهی در یک پرتگاه های گمنام توی اتاقها و غاره ها این معارف رو به هم دیگه انتقال می دادن در شدت خفگان، الان خفگان دیگه بره و انسان ها با آزادی راحت روی بیارن به سمت این معارف، این حقایق. و این یکی از ضروریات این معنا بوده، هدف انقلابه. اگه این اهداف اصلی و مبانی انقلاب درست بازشه تو جامعه دنبال بکنیم و خوب اینها جا بیفته، ببین چه برکات عظیمی، چه مشکلات که به ظاهر محال حل بشه اصلا به خودی خود حل شده، اینها رو حیات نمیگذارن. فلذا خداوند انشاءالله توفیق بدهد در این حرکت ها که جز انشالله فرماشات بزرگان که بیان بشود، باز بشود. الحمدلله این بنیاد هم که خدا برکت داد و همراهی شد با این حرکت، انشالله در آینده ها دوره هایی که ترتیب خواهند داد عزیزان انشالله استفاده بکنند و وظیفه بسیار سنگین و بسیار جدی هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بزرگواری مشکلاتی داشته و درخواست ختم امنیتی کرده، تمام مشکلات فرد حاضرین در جلسه و تمسین دعا، مشکلات نظام مقدس اسلامی، مؤمنین مسلمان ها در سراسر جهان، همه مد نظر ظهور حضرت انشاءالله مد نظر سه بار در خدم منگیتی پرش استفاده کنیم. اللهم صل صلواتی ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.